بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدد الله
مدرسه 15/7/1382 مطابق با 10 شعبان المعظم 1424 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح موضوع کتاب نکاح احکام المتعه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در پایان بحث نکاح موقت گفتیم بقیه هنا امران، امروز عرض میکنیم بقیه هنا امورش کنید. دو امر تا به حال گفتیم، امر سوم هم امروز عرض میکنیم و تمام. الامر ثالث این است که خب نکاح موقت مباح، مشروعیتش تمام میشه، میریم تو مسائل و احکامش. اصل مشروعیت نکاح موقت تمام میشه، الا 18 مسئله هست که امام فرمودن اون 18 مسئله رو صحبت میکنه. امر ثالث عرض کردم نکاح موقت مباح، این اباحه به معنی اجازه بالمعنى العام، یعنی مقابل حرام، شامل مستحب، مکروه، مباح، متساوی طرفین، شامل همه اینها میشه، حتی شامل واجب هم میشه، چون اباحه بالمعنى العام، جواز بالمعنى العام در مقابل حرام. ما لیس به حرام فهو مجاز بالمعنى العام. اون چه ما تا به حال ثابت کردیم اباحه بالمعنى العام بوده. حالا در این امر ثالث میخوام نگاه دقیق تری بیندازیم که این اباحه و اجازه بالمعنى العام که نقطه مقابل تحریم است، آیا داخل در مستحب اینجا نکاح متعه مستحب یا مکروه مجاز مکروه یا یختلف باختلاف الاشخاص و باختلاف الازمنه، گاهی مکروه گاهی مستحبه، برای بعضی مکروه هست برای بعضی مستحب هست، برای بعضی مباح متصاوت خیلی خدا میشه. سه احتمال هست. احتمال اول این است که بگیم مطلقا مستحبه، احتمال دوم این است مطلقا مجاز مکروهه، احتمال سوم تفصیل بین الاشخاص و الازمنه و الظروف، گاهی هم واجب میشه گاهی هم واجب میشه، برای اینکه به حرام نیفتد. مرحوم صاحب وسائل روایات مختلفی نقل کرده که چهار بابشو با تعداد احادیثشو من فهرستوار خدمتتون عرض میکنم. باب اولی که ایشون دارد در نکاح موقت، باب اباحه است، همون اباحه به معنی عام ایشون آمده مطرح کرده تحت عنوان اباحة المتعة. الباب الاول فی اباحة المتعة. دو تا حدیث در این باب نقل کرد که دلالت بر اباحه میکنه، اباحه به معنی عام. در باب دوم تحت عنوان استحباب المتعه و ما ينبغي قصده بها، استحباب المتعه و ما ينبغي قصده بها، این باب ثانی است که ایشون عنوان کرده و 15 حدیث در این باب ذکر کرده. البته منظورش رو لابد فهمیدید که استحباب متعه و قصدی که باید بکنه یعنی قصد احیای سنت. استحبابش برای قصد احیای سنت پیغمبره، مبادا اون سنت بر اثر اون فتوای خلیفه دوم برای همیشه فراموش بشه. باب سوم تحت عنوان استحباب المتعة وین آهد الله ترکها، استحباب المتعة وین آهد الله ترکها، که تحت این عنوان سه تا حدیث نقل کرده. سه حدیث منظور چیه؟ این است که بعضی از اصحاب یا به خاطر ترس از رسوا شدن در مقابل دشمنان که خط و نشان برای اونها کشیده بودن در مسئله متعه، یا به خاطر مخالفت زوجات دائمیه اونها، عهد کرده بودن که ما دیگه به سراغ این برنامه نمیریم. خدمت امام رسیدن فرمودن این عهدتون بی خوده، مگر انسان میتوانه عهد کند که سنت پیغمبر فرد کند؟ عهد و نذر و قسم در مکروهات یا محرمات نافذ نیست. نذر که باید متعلقش راجع باشه، حتما مستحب باشه، نه غیر مستحب نذر نمیشه، چون انسان میخواد با نذرش قرب الله پیدا کنه، باید امر مستحب باشه. اما در عهد و قسم حداقل باید مکروه نباشه. قسم میخوره به انجام چیزی مکروه نباید باشه، حرام نباید باشه. عهد میکنه با خدا انجام چیزی مکروه نباشه، حرام نباشه. خب امام فرمود این امر مستحبی بوده، تو عهد کردی اندالله که این رو ترک کنی، ترک سنت احدث درست نیست. سه حدیث هم تحت این عنوان داره. و اما باب پنجم، باب چهارم کارش نداریم. و اما باب پنجم تحت عنوان کراهت المتع مع الغنا عنها، در سه صورت کراهت المتع مع الغنا عنها و استلزامها الشنعه. اول غنای عنها، دوم استلزام شنعه، یعنی مردم بر انسان عیب بگیرن، محیط محیطی بود که این رو مساوی می دانستن با زنا. او فساد النساء، یعنی سبب می شد که زنان دائمه فاسد می شدن. بعضی هاشون داریم کفر می گفتن نسبت به کسی که متعلق مشروع دانسته الیاذ بالله جسارت می کردن. خب در زیل این باب خامس هم شش تا روایت ایشان نقل کرده. حالا آیا این روایات متناقضن، متعارضن؟ نه نه، اینا جمع دارن. ما از کلام صاحب وسائل نکته استفاده می کنیم که عقیده ما هم همین وان این است که متع به عنوان اولی مباح، امر مباح، ولی به عنوان ثانوی گاهی مستحب و گاهی مکروه می شود. مباح به معنی اخص، ذاتاً مباحی متصاب طرفه این. بله؟ خب ازدواج هم که میگه مستحبه، اونم عنوان ثانوی داره که مستحبه برای حفظ از گناه دیگه. من تزوج فقط احراز نصف دینه فلیتق الله فی النصف الاخر، چون ازدواج ذاتاً مباحه اما به خاطر حفظ نفس از آلودگی به گناه مستحب میشه، اونم عنوان ثانوی در واقع. اینم مثل اکل طعامه، اکل طعام ذاتا مباحه اما برای حفظ نفس گاهی واجب میشه گاهی مستحب میشه، مختلف اینا عناوین ثانویه گاهی محروم میشه. خب اما بریم سراغ این روایات، نمونه های از اینا نقل کنیم. همه شو که نمیخوام بخونیم چون مسئله پیچیده نیست. اما روایات اباحه زیاده که در باب اول هست، روایاتون کثیره متضافره و متواتره بر اباحه بله نکاح موقت و اما اونجایی که مستحب میشه به خاطر حفظ سنت، این عنوان ثانوی هست. من نمونه ای از این روایات که تصریح میکنه امام، میگه به خاطر احیاء سنت ما همچین دستوری به شما میدیم. یکی روایت سه باب دو، یکی هم نو، یکی هم یازده. این سنمونه رو من میخوانم. سه و نو یازده باب دو. و اما روایت سه روایت عقبه است، عن صالح ابن عقبه عن ابیه. چون روایات متعددم هست دیگه اسناد شما بررسی نمی کنیم. عن ابیه عن ابی جعفر قال قلت للمتمتع ثواب، متمتع ثوابم داره؟ قال ان کان یرید بذلک وجه الله تعالی، این کام یرید و بذالک وجه الله تعالی و خلافا علی من انکرها مخالفت با کسی که این کار کرده، لم یکلمه کلمتا الا کتب الله له بها حسنه. لم یکلمها کلمتن الا کتب الله له بها حسنه، هر سخنی هر کلمه‌ای که با اون میگوید حسنه می‌نویسند. و لم یمد یده الیها الا کتب الله له حسنه. این مربوط به کسی است که قصدش هوسرانی و هوسبازی نبوده، بلکه میخواسته اثبات کنند که این سنت پیغمبر است و اونهایی که مخالفت کردن اشتباه کردن، الى آخر حدیث که حضرت چیز ثوابهای جالبی برای این شخص میشمرند. و اما حدیث نو، این حدیث رو دقت کنید، ان بشر ابن حمزه، بشر ابن حمزه یا بشر ابن حمزه، ان رجل من قریش قال بعثت الی ابنت عم لی، دختر عمویی داشتم کسی رو پیش من فرستاد، کان لها مال کثیر، این دختر عمو ثروتمندم بود، چی برای من پیغام فرستاد؟ این پیغام دخترمو، قد عرفت کثرت من یختبونی من الرجال، تو که میدانی من خواستگار زیاد و فراوان دارم، فلم ازوجهم نفس، من با هیچ کدام ازدواج نکردم، و ما بعثت الیک رغبتن فی رجال، من این که کسی رو سراغ تو فرستادم، من که دخترم از تو دارم خواستگاری میکنم علاعت، نه به واسطه اون لذات جنسی و اینا هست، اولا غیر انه بلغنی انه احل الله فی کتابه، به من رسیده که خدا من مقر حلال کرد، و سنها رسول الله فی سنته، پیغمبرم در سنتش این رو تشریع کرد، فحرمها زفر، زفر این رو حرام کرده، به جای عمر گفته زفر برای ملاحظه لابا تقیه و امثال ثابت، فحرمها زفر، فأحببت ان اطیع الله عز و جل فوق عرشه، من دوست داشتم که اطاعت خدا کنم، و اطیع رسول الله و اعصی زفر، اطاعت خدا کنم و عصیان زفر کنم، فتزوجنی متعتم، بیا مرا متعه کن، فقلت لها، این مرد قرشی هم چه آدم خیشتنداری بوده، حتی ادخل علی ابی جعفر فاستشیره، من باید برم خدمت امام باقر بگم مصلحت هست نیست، لابد به گوشش رسیده بود که فرموده بودن رعایت کنید ملاحظه کنید، اصحاب و یاران ما باید در این مسئله مراقب باشن، من میرم خدمت حضرت مشورت میکنم، قال فدخلت علیه، خدمت امام باقر رسیدم، فخبرته داستان را گفتم، فقال افعل، درخواست رو بپذیر، صلی الله علیکما من زوج، درود خداوند بر شما که هم او قصدش احیاء سنته، هم تو، خب این نشان میده اونجایی که قصد احیاء سنت و اماته بدعت باشه این مستحب، روایت 11 که روایت صحیح السندی هست. ان محمد ابن مسلم ان ابی عبدالله علیه السلام قال لی تمتعت، آیا متعی کرده ای؟ امام به محمد مسلم قلت الله، قال لا تخرج من الدنیا حتی تحیی سنت. روی مسئله احیای سنت حضرت در اینجا تکیه میکنیم. خب بنابراین اگر مستحب بشه عنوان ثانویست و مسئله احیای سنت و الا ذاتن مباح. هم اراده وجه الله به معنی احیای سنت، اونم منظور همینه. نه ظاهرش همینه، کنایه از چون میبینید نام اون زنم میگه من برای خاطر خدا میخوام بکنم. اطیع الله و اعصی من انکره. و اما اون جاهایی که مکروهه تحت سه عنوانه. عنوان اول برای کراهت، اون جاییست که استغنایی هست، غنیه، که روایاتش اگر نظر مبارکتون باشه دیروز خوندیم، یکی روایت جناب علی ابن یقطین بود، حدیث یک باب پنج، که فرمود تو بی نیازی علی ابن یقطین، و حمدالله همسر یا همسران دائمی داری، نیازی به متعه نداری. دوم هم حدیث فتح ابن یزید بود که اون هم می فرمود کسی که غنی بوده باشد. دومی هم دوید دوی باب پنجه، یک باب پنج و دوی باب پنج و امثال ذالک. دیدش خوندیم دیگه، من اینا رو تکرار نمی کنم. فرمود بی نیاز هستید و چون بی نیاز هستید سراغ این برنامه نروید. این عنوان اولی برای کراهت. نخستین عنوان ثانوی همی اونم اشکالی نداره. فرض این است که این نسبت به خودش مقیاس قرار داده و الا اگر نیازی از اون طرف بوده باشد در اونجا هم ممکن است به عنوان بله مستحب مثلا محسوب بشود، نمکو. بله خواه همونه، همون عنوان ثانویه. یعنی کسیست که کششی در وجودش هست به سوی این مسئله. اگر این ور نیاد علیاذ بالله آلوده زنا میشه، برای این گونه اشخاص استحباب پیدا میکنه، چون نقطه مقابل زنا انداخته. نه زنا نه این، هیچ کدام میدونم، نه شراب نه زنا نه این، هیچ کدام. این معلوم میشه جاییست که یه جاذبه به این طرف اون طرف هست. عنوان دوم از عناوین ثانویه که باعث کراهت میشه، اون جاییست که ممکن است خوف این میلود که اسباب بدنامی بشه. چرا؟ به علت اینکه در این محیط افرادی بودند که این افراد اصرار داشتن شیعه ها رو بدنام کنن به خاطر مسئله عقد منقطع و تبلیغات بسیار وسیع و گسترده‌ای در حال متعد در حول متعد داشتن که الان هم دارن، و شیعه رو متهم می‌کردن به سفاح و زنا، چون اونها نمی‌دانستن این سنت پیغمبر، یا می‌دانستن و تعصب به اونها اجازه نمی‌داد. یکی از روایات که نشانه این هست روایات پنج باب پنج، روایت عن عمار ساباتی قال ابو عبدالله علیه السلام لی ولی سلیمان ابن خالد، به من و به سلیمان ابن خالد فرمود قد حرمت علیکما المتعه، این حالا حرمت به معنی حرمته یا معنی کراهته به احتمال داره. اینا اهل کوفه بودن ظاهرن، می آمدن مدینه، سفرهای اون زمان همه سفرهای امروز نبود، دو ساعت از اینجا انسان برهد مدینه. خب یه ماه تو راه بودند و تابرسن اونجا و از اهل و خانواده دور می موندن، یه ماه هم در مدینه می موندن. در اینها طبعا احساس ضرورت در خود موقت می کردن. امام صادق به من، یعنی من عمار، و به سلیمان ابن خالد گفت قد حرمت علیکم المطعم من قبل ما دمتما بالمدینه، مادامی که در مدینه هستید سراغ این نرید. چرا؟ چون همه روز شما میاد خانه من دیگه. لأنکما تکسران الدخول علی و اخاف ان تؤخذا، من میترسم شما را دستگیر کنن، متهم کنن، بدنام کنن. فیقال ها اولای اصحاب و جعفر، میگن ها این اما همه روز اونجاست، ببینید دست به چه کاری زده. این سلیمان ابن خالد همه روز پاتوقش اونجاست، ببینید دست به چه کاری زده. این باعث دردسر برای من میشه. دشمن دلش میخواد بعد یه نقطه ضعفی بگیرد و جنجال را بندازه. و شما بهانه دست این جنجال آفرینان ندید. و اما حدیث دومی هست که اینو علامه مجلسی نقل کرده، حدیث خوشمزه ای هست. این داستان بلایی هست که به سر عوام ابن تقلب آوردن. این علامه مجلسی در بهار در جلد 100 صفحه 311 311 بعد از آنی که میگه ائمه نقل کردن از خوابشون رو که سراغ عقد موقت نرن، میگه دلیلش میدونه چیه؟ ما رواه و جماعتون من اصحابنا رضی الله عنهم، یه روایتی جماعتون من اصحابنا نقل کردن، به عنوان جماعت هم میگه علامه مجلسی رضی الله عنهم هم تعبیر داده. از علت فی نهی ابی عبدالله عنها فی الحرمین، علت در این که امام صادق از آن در حرمین، حرم مکه و حرم مدینه نهی کرد، ان ابان ابن تقلب کان احد رجال ابی عبدالله، یکی از شخصیت های وابسته به امام صادق علیه السلام بود که می دونین ابان جز اصحاب اجماع جمیلون الجمیل مع ابانی والعبدلان، عبدالله ابن بکیر و عبدالله ابن سنان، والعبدلان ثم حمادانی. ابان ابان ابن تقلبه که میگن 30,000 حدیث، تمام کافی ما 30,000 حدیث نداره، شاید 16,000 حدیث داشته باشه، ولی 30,000 حدیث از امامین و همامین، امام صادق و امام باقر نقل کرده بوده. این سرشناس بوده. ول مروی و انهم کان عهد و رجال ابی عبدالله، ول مروی و انهم، چرا مروی؟ چرا راوی نباشه؟ شاید معنیش این از دیگران احادیث رو به واسطه ای می فهمیدن، دیگران احادیث رو از او روایت می کردن. والمروی و انهم فتزوج امرأتن به مکه، با زنی در مکه نکاح موقت کرد، یه زن قانطار شالتان اونوری. و کان کسیر المال، ابانم پول زیادی داشت، ثروتمند بود. زن فکر کرد چه رقم یه تیغ محکمی به ابان بزنه و پول زیادی بگیره. فخدعت المرأة، زن فریب داد او رو، حتی ادخلت و صندوقا لها. کنا آمد و گفت دمیدر کسی آمد و مسکی مأمورینه، مثلا من میگم نداره روایت، مأمورین حاکم آمدند و یالا بیا قایم بشو، گفت کجا؟ گفت این صندوق بزرگ که اینجا هست، برو تو این صندوق. عذاب رو کرد در صندوق یه گفتم در خدعت المرأة حتی ادخلت تو صندوق اندار سمه. حالا بعدش بینید چه بلای سرش آورد. سمه بعث الى الحمالین، فرستاد اموال حمال چند تا آمدند و فحملوه الى باب سقا، گفت این صندوق رو بردارید ببرید دم باب سقا، دم مسجد الحرام. سمه قالوا یا ابان، از اون درز صندوق بهش گفتن ابان هازا باب و صفا دم مسجد الحرام، و انا نرید و تصمیم داریم ام ننادی، ندا بزنیم و فریاد بزنیم، ننادی علیکه هازا ابان ابن تغلب، مردم این ابانه، عواب ان یفجر بمرعه، میخواسته کار خلاف با زنی بکند و بیاد اینو بگیریم، در صندوق رو باز کنیم قطع قطع میکنن. فخدا نفسو به عشرت آلاف درهم، گفت 10,000 درهم میدم این بلا رو به سر من نیاوریم. میدونید 10,000 درهم پول خونه یه انسانه، پول خونه یه انسان داد تا آزادش کردن. فبلغ ذلك ابا عبدالله علیه السلام، این ماجرا به گوش امام صادق علیه السلام رسید. فقال لهم وهبوها لی فی الحرمین، و هبوها لی فی الحرمین، چند منظور این است که اینو صرف نظر کنید به خاطر من، در مکه اومد اینه به خاطر من صرف نظر کنید. اونام گفتن چه بهار الانوار جلد 100 صفحه 311 ظاهرا نشون میده، حالا اینا تو حدیث نیست، تصور من این است که اون زنم طبق نقشه قبلی بوده، اینا میخواستن معاملات و توطئه هایی بر ضد شیعه بکنن، دستشون به امام صادق نمیرسیده. خب ابن رسول الله سرشناس معروف این زودی نمیتوانن حضرت عذیت کنن، اصحاب حضرت رو به دام بیندازیم و بدنام بکنیم و بعد نتیجه گیری کنیم. اجازه بدید من میخوام بحث رو تمامش کنم، و اما عنوان سوم، عنوان ثانوی سوم، و اون این است که بعضی از زنها فاسد میشن، کافر میشن، این در روایت 4:5 بهش اشاره شده است. 4:5 ان محمد ابن الحسن ابن شمون، البته این روایت این راوی ضعیفه، ولی ما به عنوان مؤید بحث ذکر میکنیم، بحثیست که احتیاج به روایت هم نداره. معلومه گاهی می شود بعضی از زنها آدم های کم حوصله‌ای هستن، اگر بفهمن همسرشون به عنوان چی ازدواج کرده است اینها، خدای نکرده ما کنه بد و بیراهی بگن. حالا کتب ابوالحسن الی بعض موالی، ابوالحسن رضا یا ابوالحسن امام کاظم سلام الله علیه به بعضی از موالی نوشتن، لا تلحو علی المتعه، تلحو از الحق یعنی اصرار، لا تلحو علی المتعه، انما علیکم اقامت السنه به مقداری که اقامه سنت باشه همون مقدار نه بیشتر. فلا تشتغلوا بها ان فروشکم و حرائرکم، خودتون رو مشغول نکنید به اونها و از همسران دائمی تبدیل به فروش حرائر، اشاره به همسران دائمی شده. فیکفرن کافر میشن و یتبرین بیزار میشن از کسی که این قانون آورده و یدعین علل آمر بذالک و یلعنوننا، بعضی هاشون به قدری آدم های بیمعرفتی هستن که ای بگه امام صادق اجازه داده است و گفته لعن میکنن، علیاذ بالله، کاری نکنید که اینها زبانشون علیه ما باز بشه. ملاحظه کردید اصلا اباحه بود، بعد گاهی مستحب شد، گاهی مکروه شد، گاهی حرام شد به عناوین ثانویه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. Mm-hmm.